أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه اساتید، مسئولین محترم آموزش و پرورش، اساتید بزرگوار حوزه و دانشگاه که در این مکان شرف حضور دارن، و تشکر میکنم از همه دستندرکاران این همایش علمی مهم، به ویژه از آیت الله عرافی که قبول زحمت کردند و اشراف داشتند بر این همایش و تشریف آوردند، و همه کسانی که در این کمیسیون‌ها و جلسات از زحمات علمیشون بهره‌مند میشیم، و امیدواریم که این تعامل جدی میان حوزه دانشگاه و آموزش و پرورش انشاءالله مستمر باشه و شاهد ثمرات خوبی در این زمینه باشیم. خب وقت کمه، 20 دقیقه بنده باید مزاحمت بکنم، خیلی مختصر و فشرده نکاتی رو عرض میکنم. وقتی میگیم علم دینی یا نظریه علم دینی یا نظریه پردازی راجع به علم دینی، به دو جنس مطالعه و دو جنس نظریه پردازی اشاره داریم. جنس اول که به اصطلاح از جنس مباحث درجه دوم هست، یعنی سکند اوردره، درجه دومه، از یه منظر بالایی نگاه میکنیم به ارتباطات و نسب میان علم و دین، و به پرسش‌هایی نظیر نسبت میان علم و دین، قلمرو شناسی و ظرفیت شناسی معرفتی علم و دین، چگونگی تعامل میان علم و دین و مجالات تأثیرگذاری دین بر علم یا علم بر دین بحث می‌کنیم. یعنی از یک منظر استعلاعی توجه میکنیم به دو حوزه معرفتی به نام علم و دین و انها نسب و ظرفیت های ارتباطی و نحوه تعاملات و تأثیرگذاری این دو حوزه رو بررسی میکنیم. یک نظریه جامع علم دینی در این ساحت باید بتواند ابهامات، پرسش‌ها و مسائلی از این دست رو پاسخ بده، و کسی که در این حوزه نظریه پردازی میکنه و نظریه‌ای در رابطه با علم دینی عرضه میکنه، به این گونه پرسش‌ها پاسخ میده. این یک ساحت از بحث علم دینیه. ساحت دوم علم دینی به اصطلاح جنس مباحث درجه اول علم رو داره، یعنی از جنس تولید دانشه، تولید علمه. وقتی میگیم علم دینی یعنی دانش برآمده از اصول، مبانی، ارزش‌ها و منابع دینی. مثلا وقتی گفته میشه علوم انسانی اسلامی، یعنی تولید علم انسانی مبتنی بر اصول، مبانی و ارزش‌ها و منابع دینی. این میشه علم انسانی دینی. پس علم دینی در این کاربست دوم، در این تلقی دوم، دانش درجه اول تولید میکنه. خب با این مقدمه بنده وارد بحث به اصطلاح کاربست علم دینی در نظام آموزش و پرورش کشور میشم، و وقتی میگیم نظریه علم دینی چه کاربستی در نظام آموزش و پرورش کشور خواهد داشت، به هر دو ساحت توجه داریم. یعنی باید بحث بکنیم که تنقیح درست رابطه علم و دین و تفسیر معقول و موجه از نسبت میان علم و دین و تعاملات میان علم و دین چگونه باید خودش رو این تفسیر و این تلقی در نظام آموزش و پرورش ما نشون بده. یعنی ساحت اول بحث که ساحت درجه دومه، خروجیش عبارت است ارائه تفسیر معقول، موجه، مستند از نسبت میان علم و دین، قلمروشناسی و ظرفیت شناسی و القاء این تفسیر درست از نسبت علم و دین در بدنه آموزش و پرورش کشور، چه در متون آموزشی، چه در پرورش نسل و چه در برنامه ریزی آموزشی. همچنان که ساحت دوم بحث علم دینی، یعنی تولید دانش انسانی اسلامی یا استمداد موجه از داده‌های معرفتی دین در محتوای دانشی، باید خودشو در نظام آموزشی کشور در محتوا و متون آموزشی و جهتگیری ها و برنامه ها خودش رو نشون بده. حالا اینجا ملاحظات وجود داره که من تقریبا 5 تا ملاحظه اصلی رو اینجا یادداشت کردم که این ملاحظات رو ذکر بکنم. ملاحظه اول، پرهیز از نگاه حد اکثری و انتظار حد اکثری از دین در حوزه علم هست. ما با پاره تفسیرهای ناموجه و حد اکثری از مسئله علم دینی مواجه هستیم. یعنی ما با برخی تفسیرها مواجه هستیم که میخواهد همه چیز علم رو و همه بخشهای علم رو از منابع دینی بگیره. یعنی میگه فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، ریاضی اسلامی، همه علوم اسلامی، 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 و تفسیری هم که از اسلامی میکنه، یعنی به روش اجتهادی از منابع نقلی دین، این از کتاب و سنت ما فیزیک در بیاریم، از کتاب و سنت کیهانشناسی در بیاریم، از کتاب و سنت زیستشناسی در بیاریم. از خب این نگاه و این انتظار حد اکثری از دین در حوزه علم به گونه ای که تجربه و روش تجربی منکوب بشه و طرد بشه و کاربست عقل در حوزه دانش منفی بشه، خب این یک آفته و به پاره ای سوء تفاهم ها در زمینه علم دینی دامن میزنه. یعنی اگر در جامعه علمی ما نسبت به علم دینی مقاومت، طرد و انکاری وجود داره، بخشیش برمیگرده به پاره ای سوء تفسیرها از علم دینی و آدرس غلط دادنها راجع به علم دینی. این یک ملاحظه است که باید در نظر داشته باشیم. وقتی میگیم علم دینی، چه در ساحت اول و مباحث درجه دوم و چه در ساحت مباحث درجه اول علم، ما عقل، تجربه و استمداد از این نعم خدادادی در زمینه کسب معرفت رو به رسمیت میشناسیم، نه اینکه عنصر دینی در علم به معنای طرد، انکار و منکوب کردن این نعم الهی، یعنی عقل تجربی و عقل نظری باشه. این نکته اول. نکته دوم، واقعیت اینه که الان برخی از شاخه های دانشی مثل مثلا علوم شناختی و برخی دانش ها مثل زیست شناسی، مثل کیهان شناسی، بحث فیزیک و اینها ظرفیت این رو دارند که با استمداد از پاره مبانی و گزاره های متافیزیکی و فلسفی الهادی ماده‌گرایانه و طبیعت‌گرایانه دستمایه تبیین‌های الهادی رو از جهان، پیدایش هستی، کائنات و مقوله انسانشناسی و تحلیل کاملا مادی و طبیعت‌گرایانه از انسان و انکار معاد و انکار حیات پس از مرگ و امثال ذلک رو داشته باشند. یعنی در عالم چنین هست که جریاناتی و صاحبان اندیشه‌ای با استمداد از پاره‌ای داده‌های علمی و تجربی که در این علوم فراهم میشه و ضمیمه کردن مقدمات الهادی و مبانی متافیزیکی طبیعت‌گرایانه و الهادی در فضای عمومی جامعه در واقع الهاد رو و ماده باوری رو تحکیم و تقویت میکنن. یکی از ملاحظات ضروری در نظام آموزش ما، حالا چه حوزوی، چه نظام آموزش پرورش و چه نظام دانشگاهی ما، به شدت نیازمند تبیین این نکته هستیم که جامعه علمی ما و نظام آموزشی ما و جوانان ما مطلع بشوند که بسیاری از این برداشت‌ها، تحلیل‌ها، تبیین‌ها علمی به معنای دقیق کلمه نیست، بلکه فراروی از علم است. یعنی علم یه داده‌هایی میده، امور غیر علمی و داده‌های غیر علمی داره ضمیمه میشه تا همچین تبیین‌های شکل بگیره. ما نیازمند آگاهی بخشی هستیم، چون یکی از تابلوهایی که معمولاً ملحدین و این کسانی که همچین سوء استفاده‌هایی رو از فضای علم می‌کنن این که آورده خودشون رو به عنوان آورده علم و علمی در واقع منعکس می‌کنن، در حالی که ترکیب از داده‌های علمی و فراروی از حوزه علم و ضمیمه کردن مباحث متافیزیکی و فلسفه الهادی هست. اینو بعد این تبیین باید صورت بگیره. از همینجا منتقل میشم به ملاحظه سوم. بنده با صراحت عرض میکنم جامعه متدین ما و عناصر علمی متدین ما چه در حوزه و چه در دانشگاه متاسفانه این خطر رو جدی نگرفتن. یعنی خطری که از ناحیه سوء استفاده از برخی شاخه های علمی برای ترویج الهاد و ترویج مقابله با باورداشت های الهی، هستی شناسی الهی، انسان شناسی الهی داره صورت میگیره، ما جدی نگرفتیم. در حوزه های علمیه این رو قبول دارم، بخشی از فضلای ما بخشی از وقتشون رو اختصاص میدن به این گونه مطالعات، اما عزیزان باید توجه داشته باشیم اختصاص دادن بخشی از وقت ما و هزینه کرد زمانی بخشی از روزگار علمیمون در این مسائل کفایت نمیکنه. ما به جای اختصاص دادن بخشی از وقتمون نیازمند متخصصین جدی در این زمینه هستیم. یعنی در حوزه های علمی ما بخشی از فضلای ما، افراد مستعد، علاقمند، باید به طور جدی رسماً فیزیکدان بشن، رسماً زیستشناس بشن، رسماً در علوم شناختی ورود بکنن، رسماً یک فیلسوف نفس بشن. مثلا ما افرادی داریم در جمع حاضرم الان نشستن، خب بعضی از دوستان ما بخشی از وقتشون رو مثلا فیلسوفی آف مایند کار کردن، مثلا مطالعاتی در زمینه فلسفه نفس دارن، اما ما احتیاج به فیلسوف رسمی فلسفه نفس داریم تا بتواند پیامدهای اعتقادی، پیامدهای کلامی علوم شناختی رو بتونه باش فنی، علمی با ادبیات کاملا تخصصی مقابله بکنه. کما اینکه در حوزه کیهانشناسی، در حوزه زیستشناسی، شبه و اون تحلیل‌های برآمده از این شاخه‌های علمی برای تبیین الهادی از هستی و پیدایش حیات و مسائل این چنینی و نفی خلقت، نفی تجرد نفس، نفی وجود خداوند رو بتوانم با زبان علمی محض و از همون دریچه‌ای که ملحدین و کسانی که اینجور نگرش ها رو دارن بتونن پاسخ بدن. این یک هشدار باشه جدی برای حوزه های علمی ماست، ولی بنده عرض میکنم در محیط های حوزوی ما این امر جدی گرفته نشده. بحث بعدی، متاسفانه در فضای عمومی کشور و در محیط های علمی آموزشی شاهد پدیده شومی به نام خودآزاری فرهنگی، خودکمبینی علمی، خودتحقیر کنندگی روبرو هستیم. ما با جماعتی روبرو هستیم مخصوصا در فضای مجازی که گویی از تحقیر هویت ملی ما لذت میبرن، گویی از خودآزاری فرهنگی و خودتحقیر کنندگی لذت میبرن و در واقع روح یأس و ناامیدی و ناامیدی از پیشرفت، ناامیدی از اصلاح امور، ناامیدی از ترقی و پیشرفت کشور رو در ساحت‌های مختلف جامعه پمپاژ می‌کنند و به تبع در جامعه آموزش پرورش ما، محیط‌های دانشگاهی ما، محیط‌های حوزوی ما تأثیر می‌گذارند. یکی از کارهای جدی چه در حوزه‌های ما، چه در نظام آموزش پرورش و چه در دانشگاه ما، مقابله جدی اساسی با این پدیده شومه. ما باید اون حالت خودباوری، خود اتکایی، اعتماد به نفس و مسائل این چنینی که در واقع این حالت تحقیر شدگی رو و این حالت تضعیف روحیه و پمپاژ روحیه هست رو باش مقابله میکنه، این یک نیاز عاجل و ضروری است که اولیای امور آموزش پرورش، افراد متعهد محیط‌های دانشگاهی و حوزوی باید باش مقابله بکنن و در واقع این سد عظیم در مقابل پیشرفت و این احساس تحقیر در مقابل تمدن‌های دیگر، در مقابل فضاهای معرفتی و فضاهای تمدن دیگر رو باش مقابله بکنن. اینم یک نیاز ضروریه. نکته آخر بنده و ملاحظه آخر اینه که بله، مقوله تولید دانش، حالا چه علوم انسانی اسلامی، چه دانش‌های علوم طبیعی در شاخه‌های مختلف، مقوله تولید دانش یه مقوله ایست که در سطوح عالی اتفاق میفته، یعنی پس از یک تجربه گرانقدر در حوزه مطالعات و عرصبت بررسی‌های علمی و پژوهش‌ها، شخص موفق میشه که تولید دانش بکنه. طبعا در محیط دبیرستان و دبستان و در فضای آموز پرورش کسی انتظار نداره که اینها تولید دانش کنن، اما یک حقیقت رو باید هممون در نظر بگیریم. زیر ساخت روحیه علمی، زیر ساخت کاوشگری، زیر ساخت ارزش بودن علم و دانش در سنین کودکی و در محیط‌های آموزش پرورش حاصل میشه. این نظام آموزش ماست که اگر خوب جهتگیری بکنه، روح خلاقیت، روح حل مسئله، اعتماد به نفس و خودباوری در قبال حل مسئله رو القا میکنه به دانش آموز ما، یا نه اگر ساخت و بافت آموزش پرورش ما بر حفظ، بر تأکید بر محفوظات به جای تأکید بر خلاقیت ها، تأکید بر انباشت معلومات به جای تلاش برای حل مسئله و بالا بردن قابلیت های همکاری جمعی، به جای تأکید بر همکاری جمعی روی فردگرایی مثلا تأکید بکنه. خب این نظامات آموزشی هست که اون زیر ساخت های مسئله رشد علمی و تولید دانش که در سطوح بالا باید اتفاق بیفته رو رقم میزنه. امیدواریم که این نشست و مباحثی که در این کمیسیون ها اتفاق میفته یک سرمایه خوبی برای ارتقای نظام آموزشی ما انشاءالله هم در حوزه ها و هم در سطح آموزش پرورش باشه. خیلی عذرخواهی میکنم که مصدع شدم و پوزش میطلبم از همه عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.